بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با لهو بود که موارد مشکوکه رو بگوییم حرام است یا حلال است. اگر قائل شدیم بر این که اللهو مطلقا محرمون الا مواردی که استثناء شده، در موارد مشکوک باید بگیم حرام است. و اگر قائل شدیم که اللهو مکروهون مگر مواردی که حرمتش ثابت بشه، خب در این صورت در جایی که شک بکنیم که این لهو حرام هست یا حرام نیست میگیم که حلالون. پس این خیلی تأثیرگذار این بحث که موارد مشکوکه رو ما بگیم حلالون یا بگیم حرامون. در اینجا فرمایش آیت الله بروجردی رو در بحث گذشته مطرح کردیم که لهو مطلقا حرام نیست، بعضی از مواردش حرامه، حرمتش باید ثابت بشه و الا لهو رو نمیتونیم بگیم هر لهوی حرامه. مرحوم سبزواری هم در محذب الاحکامشون ایشون هم می‌فرمایند ما در موارد مشکوکه براءت جاری می‌کنیم. می‌فرمایند بر این که مراتبی دارد لهو که و فی غیرهی یرجع الی البراءه، در غیر از متیقن، اون موارد متیقن لهو حرامه ولی غیر افراد متیقن یعنی افراد مشکوک این یرجع الی البراءه، براءت جاری میکنی. لکن المرجوهیه مسلمتون، مرجوه لهو مرجو هست ولی حرمت نداره. بعد ایشون البته میفرمان و المتیقن ما کان فیه تهییج القوه شهوانیه، اگر تهییج قوه شهوانیه باشه و استلزازها کترب بالآلات المعدت له و ضرب الاوتار و رقص و نحو ذالک، در این موارد می‌فرماید این موارد متیقنه که حرامه، اما غیر از این موارد مکروه مرجوه اما حرمتی نداره. الحاصل این که لهو گاهی موارد متیقنش صوت است مثل قناع، قناع خب محرمون جز موارد متیقن لهوه، یکی از موارد لهو قناست که صوت است. یک نوع صوتی است که همراه با آلات موسیقی باشه، اونم از افراد متیقنه که هم موسیقی است و هم قناست، هر دو با همه، اینم جزء افراد متیقن لهوه. قسم سوم از اقسام متیقن لهو، رقص، حرکاتی که دیگه ممکنه صدا هم نداشته باشه، ممکنه آلات موسیقی هم نباشه، قنا هم نیست، ولی رقصه، این هم جزو افراد متیقن لهو شمرده شده.
آقا اون دو مورد قبلی هم باز مطلق نبودن، الغنایی هم فرمونده بودی که
حالا دیگه در کلمات علما قنا به عنوان حرام ذکر شده دیگه. حالا شما میفرمایید قنای مطرب، بالاخره قنا ادله حرمت داره دیگه، اگر قنا برش صدق بکنه عرفن این حرامه. بله اون قنا نیست دیگه. بله اگر قنا باشه، حالا قنا با شرایط خاص خودش، قنا جزء شرایطش این است که مطرب باشه، مطرب بودن خودش جزء شرایط معنای قناست. بله صوت مطرب، الغناء و صوت المطرب، یه صوتی که انسان رو به حالت سکر میاره، بی اختیار میکنه، یه حالت شعفی رو به وجود میاره که انسان عقلش زایل میشه. شهید اول میفرماید یک روح لحول زهک و لحو، خندیدن و لحو مکروهه. خب یعنی خندیدنی که در لابطه با لحو باشه. مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهرشون میفرمان یک روح لحو زهک و لعب و لحو، اینا مکروهه. برای کسی که در تشییع جنازه حاضر شده، صاحب جواهر می‌فرماید برای مشیع، کسی که در تشییع جنازه داره راه میره، این مکروهه که خنده بکنه. خنده برایش مکروهه، تو تشییع دارید میرید یه خنده نکنید. و لعب و لحو، لعب و لحو هم مکروه برای مشیع. از این کلام صاحب جواهر معلوم میشه که لحو رو حرام نمیدونه، مکروه میدونه. نهایتش این که مکروهه، منطقه برای مشیع البته کراهتش رو ایشون ذکر میکنه. خب آیت الله تبریزی هم در صراط النجاتشون، ایشون هم میفرمند لحو مکروهه. خب اگر آمدیم لحو رو مکروه دانستیم، در موارد متیقن میگیم حرام، در موارد مشکوک میگیم چی؟ میگیم جایزه. هر کاری، هر لعبی، هر لغوی که مشکوکه که آیا این جایزه یا جایز نیست، میگیم کل شیء لک حلال، در اینجا جاریه، چون اللهو مکروهون، نه اینکه اللهو حرامون. خب این بحث تمام شد. پس بنابراین نتیجه این بحث با کلمات علما که ذکر کردیم و روایاتی که در این باب ذکر کردیم، سندشون و دلالتشون بررسی شد، مجموعاً به این نتیجه رسیدیم که اللهو مکروهون، نه اینکه حرام باشه. لذا موارد متیقنش که یقیناً حرامه به دلائل دیگری، مثل رقص و حالا اگر دلائل داشته باشیم اون جایی که دلیلش ثابته، مثل قنا و مثل ضرب به آلات موسیقی و امثال اینها، اون موارد متیقن حرامه، ولی غیر متیقنش، الان هر بازی که شما شنیدید این بازی ها و امثال اینها همه میشه چی؟ میشه حلال. اینها دیگه جزو حرام به حساب نمیان. بحث دیگری که خیلی باز مورد ابتلای ماست و هر روز باهاش مواجه هستیم، مسئله آلات موسیقیه، که آیا آلات موسیقی مطلقا حرامه یا نه بعضی از آلات حرامه، در بعضی از اقسامش حرامه، مشروطه، چجوریه؟ این یه نظریه ایست که مثلا مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف خودشون دو تا نظر ابراز کردن. در ابتدا مرحوم امام می‌فرمودن آلات موسیقی مطلقا حرامه و ابتدای جمهوری اسلامی ایشون خواستن گفت تمام آلات موسیقی رو گفتن نابود کنید، از بین ببرید. بعد دیگه اینقدر با ایشون صحبت کردند و بحث کردند و اینها، نظر ایشون رو عوض کردند که نه، آلات موسیقی همش حرام نیست، مطلقا حرام نیست، بعضی از اقسامش حلاله، بعضی از اقسامش حرامه. حالا این، حالا مرحوم امام اینطور بود نظرش، مثلا مرحوم آیت الله گلپایگانی میفرمود مطلقا حرامه، آیت الله عظمای صافی میفرمود مطلقا حرامه. حالا بالاخره این اختلاف وجود داره که آیا ضرب به آلات موسیقی و استماعش یا استعمالش اینها مطلقا حرامه یا اینکه نه مطلقا حرام نیست، بعضی از اقسامش حلاله، بعضی از اقسامش حرامه، حالا کدوم حلاله کدوم حرامه، این باید دربارش بحث بشه.
آقا ببخشید، الان یک بحثی که الان امروز خیلی به روز هست بحث محاربه هست، میشه این رو شروع کنیم تموم کنیم بعد؟
نه نه، این به بحث ما مربوط نمیشه. بله، در هر صورت این بحث آلات موسیقی این یه بحثی است که مورد ابتلای، خب در رادیو تلویزیون شما میبینید گاهی استفاده میکنند، گاهی ضربه به آلات هست. حالا این رو بالاخره تکلیفش باید روشن بشه که از نظر شرعی ما تکلیفمون رو بفهمیم، آیا این مطلقا حرامه یا اینکه نه بعضی از اقسامش حلاله، بعضی از اقسامش حرامه. خب برای به دست آوردن این حق در مسئله و تحقیق در مسئله، قدم اولمون کلمات العلماست که ببینیم فقها در اینجا چی گفتن. یکی هم روایاتی که در اینجا وارد شده. خب من یه اجمالی عرض میکنم بعد یه تفصیلی. اجمالش این است که کلمات فقها ها رو شما بررسی بکنید از صدر اسلام تا این اواخر، همه میبینید که آلات موسیقی رو حرام دانستن. کمتر شما عالمی رو پیدا میکنید که بیاد بگه آلات موسیقی، زدن به آلات موسیقی، استماعش اینها جایز باشه. عالم و مجتهدی رو از صدر اسلام تا الان تقریبا شما پیدا نمی کنید، غیر از این 100 سال اخیر یا 50 سال اخیر شما عالمی رو پیدا نمی کنید که بیاد بگه آلات ضرب به آلات موسیقی جایزه، استماعش جایزه، استعمالش جایزه. اینو تو کلمات علما ما حالا میخوریم، کلمات علما رو برای شما. این یه نکته. نکته دوم این است که روایاتی که در این رابطه وارد شده روایات ضعیف است، یعنی روایات معتبر سند درست و اینها کمه توش، بیشتر روایات ضعیفه ولی روایات زیاده، روایات زیاده ولی ضعیفه. یکی دو تا روایت قوی داره که سنداش تا حدودی درسته، اما خیلی کمه روایاتی که سندش درست باشه. و در سابق چون این ضربه به آلات موسیقی مخصوص شاهان بوده، یعنی مجالس سلاطین و فسق و فجور و همراه بوده با فسق و فجور، یعنی ضربه به آلات معمولا در کنارش رقص و از پایکوبی ها و مجالس سلاطین جور و اینها بوده، لذا بعضی ها آمدن حمل کردن که این ضربه به آلات موسیقی در کنار اون فسق و فجورهایی که کنارش انجام می شده این حرمت داره، و ایلو اگر در مثلا جنگ استفاده بشه یا در یه جایی که اصلا فسق و فجوری نیست، خلاف شرعی چیز دیگری نیست، فقط یه ضربه به آلاته، آیا در اینجا هم حرام هست یا نیست؟ این مورد بحث قرار گرفته که آیا همراهی این ضربه به آلات با رقص و با آوازهای خاص و با فسق و فجور اگر همراه باشه خب مسلم حرامه، اما اگر همراه نباشه آیا بازم حرام هست یا نیست؟ این مورد بحث واقع شده. ما از باب نمونه یه سری کلمات علما رو براتون میخونیم، مثلا مرحوم شیخ طوسی. پس قول اول در این بحث این است که حرام مطلقا، ضرب به آلات موسیقی حرام مطلقا، این قول مشهور علما که ما در اون بحث خودمون مشهور رو براتون ذکر کردیم که شیخ طوسی و دیگران همه این نظریه رو تأیید کرد. مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید صوت الاوتار و نایات و المزامیر کلها محرم. بعد می‌فرماید بر اینکه ترد و شهادت الفاعل و المستمع، کسی که با آلات موسیقی استفاده میکنه میزنه یا گوش میده شهادتش مورد قبول نیست، ترد و شهادت الفاعل و المستمع. ابو الصلاح حلبی هم همین مطلب رو بیان میکنه. آدرس شما دادیم دیگه، الان تو سایت ما برید این نوشته ها صفحه 1257 اینها رو عرض کنم. ما همه رو هم آلات موسیقی رو ذکر کردیم، هم معانیش رو ذکر کردیم و هم کلمات علما و هم آدرس هایی که علما در این بحث دادن همه رو بیان کردیم. خب محقق هلی در اینجا آمده فرموده بر اینکه آلات موسیقی حرامه، یفسق فاعله و مستمعه، هم فاعلش فاسق میشه هم مستمعش، کسی که گوش میده اونم فاسقه. بله عرض کنم شرایع، محقق در شرایع جلد چهارم صفحه 117. علامه هلی ایشون میفرماد همش حرامه، همه آلات موسیقی جمیع آلات لحن حرامون، یفسق فاعله و مستمع، هم فاعل هم مستمع هر دو فاسقند. بله ایشون هم در تحریر الاحکامش جلد 5 صفحه 251
اینطور باشیم که دیگه آقا ربطی به مجالس نداره.
بله فعلا این ربطی نداره به مجالس که حالا مجلس رقص هم باشه یا نباشه، ضرب به آلات. حالا تو تلویزیون هم شد همین حکم رو پیدا میکنه، حالا رقص هم نباشه غنا هم نباشه این حرمت رو داره. شهید اول میفرماید بر این که یفسق اللهی بالعود و الزمر و التنبور و شبههی فاعلا و مستمعن، چه کسی که خودش انجام میده چه مستمع باشه. خب اینم شهید اول. عرض کنم بر این که در دروس جلد 2 صفحه 126. شهید ثانی هم میفرماید بر این که اینها حرامه به غیر خلافین، هیچ اختلافی هم در اینجا نیست. مرحوم شهید ثانی در مسالکشون جلد 14 صفحه 183 می‌فرماید اختلافی در این بحث نیست. محقق سبزواری هم همینو می‌فرماید، می‌فرماید لا اعرف خلافا فی حرمته بین الاصحاب، هیچ اختلافی بین اصحاب نیست که این استعمال آلات لهو حرامه. محقق نراقی هم می فرماید یحرم الاشتغال بالملاهی و استعمال آلات لهو، ایشون هم همینو می فرماید در مستند جلد 18 صفحه 159. مرحوم محقق خویی می فرماید استعمال آلات لهو بالمذکور و امثالها فیحرم مطلقا، مطلقا حرامه، که ایشون در صراط النجاتشون مرحوم آقای خویی جلد اول صفحه 370 این مطلب رو بیان می کند. و اما دلائل، پس بنابراین در این مسئله که استعمال آلات لهو حرامه و فاعلش و مستمعش فاسق میشه، شهادتش رد میشه، لا اعرف خلافا بین الاصحاب، بین اصحاب علما رو که بررسی بکنید تقریبا همه اومدن این مطلب رو گفتن، کسی هم نیامده برخلاف نظر بده. اما دلائل این بحث رو که میبینید دلائل به اون قدرت نیست، یعنی این مسئله از نظر علما خیلی روشن و مبینه ولی از نظر دلائل خیلی روشن و مبین نیست. شما الان دلائل رو ما میخونیم ببینید دلائل آیا قدرت داره که بگیم همه آلات حرامه یا نه. روایات یکیش اینه حدثنا یزید که محمله، اخبرنا فرج ابن فضاله که اونم محمله، ان ابراهیم ابن عبد الرحمن ابن رافع که اونم محمله، ان ابیه اونم ضعیفه، ان عبدالله ابن عمر که عرض کنم که اون هم محمله، قال قال رسول الله، سند روایت کاملا ضعیف از رسول خدا روایت است که ان الله حرم علی امتی، مطالبی رو بیان کرده در این روایت والکوبت والقنین، که کوبه و قنین که حالا کوبه یعنی همون طبل هاست و تنبور همون تار و تنبور رو یکی از چیزهاییست که بر امت من حرامه. خب این یک روایتیست که سندش خیلی ضعیفه ولی دلالتش خوبه که حرم علی ان الله حرم علی امتی، این تار و تنبور و خلاصه خدا حرام کرده. دلالتش خوبه ولی سند ضعیفه.
مشهور عمل کردن ضعف سند دوران میشه؟
حالا ببینیم، مشهور بله، مشهور عمل کردن ضعف سند جبران میشه، این بنابر اون نظر که ما این رو قبول بکنیم، چون بعضی ها این رو قبول ندارن که عمل مشهور جبران ضعف سند رو، بعضی ها قبول دارن بعضی ها قبول ندارن. خب روایت دیگر، حدثنا ابو سعید محمد ابن الفضل ابن محمد ابن اسحاق المذکر که مهملو در رجال این مهمله، قال حدثنا ابو یحیی البزاز نیسابوری که ایشون هم مهمله، قال حدثنا محمد ابن حسام ابن عمران البلخی که این هم مهمله، قال حدثنا قتیبة ابن سعید این هم مهمله، قال حدثنا فرج ابن فضاله که اون هم مهملون، ان یحیی ابن سعید که یحیی ابن سعید هم باز مهمله، ان محمد ابن علی که ایشون محمد ابن علی ثقه است، ان ابیه از علی ابن ابی طالب روایت نقل شده که آقا امیر المؤمنین از رسول خدا نقل میکنه، اذا عملت امتی خمس عشرت خصله حل به حل بلا، اگر امت من 15 کار رو انجام بدن بلا برشون نازل میشه. حالا اون 15 تا چیه؟ ماهیه یا رسول الله، این 15 تا چیه که بلا بر انسان نازل میشه؟ یکیش اینه، قال رسول خدا فرمود، اولیش اینه، اذا کان المغنم دو ولا، اولیش این است که خوب دقت بفرمایید، غنایم رو، ثروت ها رو دولتمندا بر می دارن، به فقرا نمی دن، خودشون بر می دارن پولا رو، اول خودشون، اونایی که سرکارند و رئیسند و دولتمندن، اونها غنایم رو بر می دارن، اصلا فکر فقرا نیستند. این یک، اگر این کارو کردن، دیدید دولتمندا همه ثروت ها رو برداشتن و کانادا و اینور و اونور میرن، اینا بلا نازل میشه برای ما، این باعث بلا میشه. این یکیش، لذا الان شفافیتی که مطرحه در مجلس خیلی کار خوبیه که شفافیت باشه، همه معلوم باشه چی دارن چی ندارن، یه خونه داره، دو تا خونه داره، 10 تا خونه داره، متعهد ماشین داره، همه ثروتش از اولی که اومده سر کار معلومه که این ثروت داره، و بعد از اینم هر چی اضافه شد معلوم بشه، شفاف باشه.
قانون گذاشتن که این دیگر به اصطلاح ممنوع بشه برای افرادی که دولتی هستن، وزیر هستن، نمیدونم
انشاءالله
مسئولین هستن، ممنوع بشه هستن چی انشاءالله
چی ممنوع بشه؟
ممنوع بشه که شفاف سازی بشه برای افراد خاص.
حالا در هر صورت این صحبتش هست تو مجلس، حالا انشالله که تصویب بشه و انشالله که معلوم بشه، هر کسی ثروتش معلوم بشه، کارتش که معلومه ثروتش هم معلوم باشه، این باعث میشه بلا بر مردم نازل بشه. والامانت و مغنما، دوم چیزی که باعث میشه که بلا بر مردم نازل بشه این است که امانت مردم رو بهش خیانت میکنن. ببینید این پولهای شما امانته، هرچی که پول میگذارید تو بانک این امانت دست بانک. بانک وقتی پول چاپ میکنه ارزش پول شما کم میشه، این پول شما هی ارزشش کم میشه. 100 میلیون دارید، این هر ماه که پول چاپ میکنن هی ارزش پول شما کم میشه. این خیانت در این امانت شما، نباید ارزش پول شما کم بشه. من خدمت حضرت آیت الله عظمای سیستانی رسیدم، ایشون فرمودن بر این که این تورم هایی که هست اینها بدهکاری دولت به شماست، یعنی هر چی تورم میره بالا دولت به شما، پول شما امانته، این تورم یه مرتبه ارزش پول شما رو نصف میکنه. امسال پول گذاشتی سال دیگه نصف ارزشش، یعنی قدرت خرید شما چی میشه؟ نصف میشه، کاهش پیدا میشه. این خیانت در این امانته و این خیلی مهمه که ما توجه بکنیم. این امانت مردمه، این امانت رو باید حفظ کنید. این ارزشی که داره باید این ارزش حفظ بشه. لذا وظیفه شرعی ماست که مبارزه کنیم با تورم، نذاریم تورم پیدا بشه، و الا این امانت‌های مردم همه خیانت داره درش میشه. البته یه موقع اجبار است و اضطرار است و چاره‌ای نیست و اینا و یه بحث جدایی است، ولی در کل باید توجه به این مسئله ما داشته باشیم. و زکات مغرما میخواد زکات بده، خیال میکنه که داره پولش کم میشه، غرامت داره میده، خسارت داره میده، پول زور فکر میکنه داره میده، که حالا خمس میده زکات میده، فکر میکنه که واقعا یه خسارتی به من داره میخوره که این پول من داره یه پنجمش داره میره. مردم احساس این احساسو دارن. اگر یه همچین احساسی برای مردم به دست بیاد که خمس میدن زکات میدن دارن خسارت میبینن و ضرر میبینن، بلا برشون نازل میشه. و عطا الرجل زوجته یکی از چیزهایی که البته این رو نباید حالا بگیم فعلا در این جو مسموم نباید این حرف رو بزنیم، ولی اطاعت مرد از زنش اینم باعث میشه بلا بر انسان نازل بشه. بله به قول شما زن ذلیل بودن. البته این زوجه های صالح دیگه استثناء هستن، زوجه های صالح و باید به حرفشون گوش داد. و حق امه، حق والدین، احترام پدر و مادر رو حفظ نکردن. کسانی که احترام پدر و مادر رو حفظ نمی کنن این باعث میشه که بلا نازل بشه. و آزا صدیقه، با دوستانشون رو اذیت میکنن با زبان با اینها. و جفا اباه، به پدرشون جفا و ظلم میکنن. و ارتفعت الاصوات فی المساجد و کان زعیم القوم ارذلهم، اگر زعیم مردم رذلترین مردم باشه. و ضربوا بالمعازف، آلات موسیقی رو زیاد استعمال می کنند. و لعن آخر الامه اولها، خب حالا این لعن آخر الامه یه توضیحی داره که یعنی این عرض کنم که آقا امیر المؤمنین رو لعنت می کردند و اینها، شاید مربوط به اون باشه. اگر یه همچین وضعی براتون پیش آمد، فلیرتقبو عند ذلک ریحا حمرا، بلا براتون نازل میشه، باد سرخ میاد و نظم جامعه به هم میخوره و مشکلاتی برای جامعه پیش میاد و مردم مسخ میشن. خسفند و مسخا، باعث مسخ مردم، مثل که مردم اون دیگه انسانیت خودشون رو از دست میدن. در هر صورت این چیزا باعث میشه که بلا بر انسان نازل بشه. حالا روایاتی در اینجا هست که مقصود از این روایت این بود که زدن آلات موسیقی اگر شایع بشه باعث میشه که بلا بر انسان نازل بشه. حالا البته این روایت گفتیم سندش ضعیفه، ولی خب دلالتش خیلی خوبه، روایت خوبیست، منتها سند روایت ضعیفه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.